بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب آقا اشتباه نکنم، مدخانی تا سر هذا كله بوده دیگه، درسته؟ هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به. فأما جایی که شما نسبت به امر مقطوع به میخواید صحبت بکنید، این بحث پیش میاد که حجیت یه چیزیه که نمیشه او رو داد، نمیشه او رو سلب کرد، و بحثی که بالا شد جلسه قبلا با دوستان بحث مفصلی رو داشتیم. خب یعنی جایی که شما یه امر مقطوع به رو موضوع قرار دادید، متعلق قطع یعنی مقطوع به، او رو موضوع قرار دادید. و اما به نسبت الى حکم آخر فیجوز ان یکون القطع مأخوذاً فی موضوعه. اما می توانید شما یک حکمی رو در نظر بگیرید که قطع جزوی از موضوعش باشه. همینجا اگر هم بحث خمر، اگر فرض بکنیم که معلوم الخمر شارع تحریم میکرد، حالا بحثش که مفصل دیروز شد، تا یقال ان الشیء المعلوم به وصف کونه معلوما حکمه و کذا، مثل خمر معلوم. و هین ازن فالعلم یکون وسطا لثبوت ذالک الحکم. ما در اینجا علم در ثبوت اون حکم اثر گذاره، بخواهد که جزوی از موضوع و موضوع با حکم رابطه شون مثل رابطه علت و معلوله. برای اینکه معلول بیاد اول باید موضوع بیاد، موضوع با همه قیودش. پس اگر علم نیاد حکمم نمیاد، پس علم وسط است در ثبوت اون حکم. اما باز اصطلاح حجت برای صدق نمی کنه. از المراد بالحجه فی باب الادله ما کان وسط لثبوت احکام متعلقه شرعا لا لحکم آخر. انصافا که بخاطر اینکه اون چیزی که حد وسط وحش حجت بهش میگیم، حجت اصولی که رفقا بحثشو کردیم، حجت اصولی اصطلاحش برگرفته است از اصطلاح حجت منطقی. حجت منطقی هم منظورمون حد وسط، حد وسط رو حجت گفتن به خاطر اینکه واسطه است در ثبوت حد اکبر برای حد اصغر. این بحثی بود با دوستان یه بار، به نظر شاید دو بار حتی به نظرم اینو اشاره کردیم که این دوتا اصطلاح در علم منطق و در علم اصول دوتا اصطلاح در کنار هم و قسیم هم نیست به شکل کامل، بلکه یکی برگرفته از دیگریه. خب اینجا هم هاکذا فرماید که حجت در بحثایی که ما داریم، بحث امارات که ما بهش گفتیم حجت، اونها اگر بهشون میگوین دلیل یا طریق یا اماره و من جمله بهشون میگوین حجت، اینا در جایی هستند که میآیند راهی میشوند برای رسیدن ما به حکم. شما دوستان هستم که تو همون بحث دیروزی، اگر شاعر مقدس اومده بود و گفته بود الخمر حرام، الخمر رجس من عمل شیطان فاجتنب، که واقعا همینطوره، آیه همینو گفته. اگر گفته الخمر رجس من عمل شیطان فاجتنب، ظن شما مثل حالا خبر واحد در باب احکام یا بیانه در باب موضوعات، اینها اگر حجت هستند به خاطر که می آیند اثبات می کنند حکم رو برای موضوع خود خم. اصلا که تعبدن احکام شرعی رو میان براش بار می کنند، اما در جایی که شارع مقدس فرموده اگر فرزند الخمر المعلوم به وصف کونهی معلومن رجس من عمل شیطان، این برای ثبوت خدا حکم رجس من عمل شیطان واسطه است که اصلا حکم بیاد، نه برای اینکه اون حکم برای شخص مکلف قاطع بشه اثبات بشه، قاطع کنند اثبات بشه قطعی بشه، این نیست. کما ازارت تبشار الحرمه علی الخمر المعلوم کونها خمرن لا علی نفس الخمر و کترت به وجوب الاطاعت عقلا علی معلوم الوجوب للواجب الواقعی. مثل جایی که حالا مثال ها ممکنه دیروز هم عرض کردیم نقلی باشه یا عقلی باشه، لیکن مهم اینه که دلیل رو شما ببینید. تو بحث اجتهاد و این کار فقهی که ما داریم با دوستان انجام میدیم یه چیز خیلی مهم وجود داره، اون چیز خیلی مهم همینه که شخص بتواند در دلیل خوب دقت بکنه و با توجه به دلیلی که هست موضوع و حکم رو مشخص بکنه و موضوع رو دقیق تنقیح بکنه و بگه که موضوع حکم شرعی دقیقاً چیست. ممکنه دلیلش نقلی باشه، ممکنه دلیلش عقلی باشه. در بحث دلیل عقلی ایشون می‌فرماید که موضوع وجوب اطاعت عبارت است از احکام معلومه نه احکام واقعی. حکم شرعی که در لوح محفوظه و به من نرسیده عقل حکم نمی کنه که او اطاعتش بر من واجبه، بلکه عقل حکم می کند که وجوبی که به من رسیده و من او رو واجب می دانم او رو باید انجام بدم و امتثال بکنم. ثمرش مثلا کجا ظاهر میشه؟ اگر فرض بکنیم که واجب واقعی بر من اطاعتش امتثالش واجبه، دوستان این دوتا کلمه واجب برای تکرارش خلط نکنید. یه بار ما کلمه واجب میگیم منظور حکمی که در حکم شرعی واجب مثلا می مورد خاصش مثلا بگوییم وجوب نماز، وجوب روزه یا هر واجب شرعی دیگه، این یه واجبه، یک واجب شرعی است، حکم شرعیه. یه بارم کلمه واجب اینجا هی تکرار میشه، واجب به معنای حکم عقلی که من باید امتثال بکنم، اطاعت بکنم، اون بایدی که نسبت به اطاعت و امتثال عقل من رو به وامی داره، اینم یک معنای دیگه واجبه. که ترتب وجوب الاطاعت، این وجوب همون وجوب عقلیه که ضرورت امتثال عوامر مولا رو میگه و جنبه شرعی هم نداره، چون اگر بخواد جنبه شرعی داشته باشه دور پیش میاد به شما بگویم چرا خدا رو اطاعت میکنید، بگی چون خدا خودش گفته. خب میگه حرف خدا رو چرا اطاعت میکنی که گفته من رو اطاعت کن، بگید باز بخواد میگه خودش گفته. خب این میشود دور، اینو باید عقل بگویه. لذا میگوییم در اون آیه شریف اطیع الله و اطیع رسول و الامر منکم، معروفه که اطیع الله اونجا صرفا تأکید حکم عقله، خودش یک امر تأسیسی مولوی نیست. اگر بخواد امر تأسیسی مولوی باشه دور پیش میاد. خب یه دونه وجوب اطاعت داریم به همون معنایی که عقل ضرورت و امتثال رو درک میکنه. بعد اون کلمه میگه علا معلوم الوجوب للواجب الواقعی، اون واجب منظور موارد و مصادیق جزئیات احکام شرعی که برای شارع در دین برای ما قرار داده. حالا مثلا بگو مثل وجوب نماز، بگو وجوب استحلال که محل خلاف مثال زدیم اون روز اگر واجب باشه و مانند اینها. خب آقا عقل به من چه میگوید؟ اینجا اگر هر دو احتمال رو بررسی کنیم، عقل به شما میگوید که واجب واقعی بر شما واجب الامتثال است، یعنی وجوب شرعی، حکم شرعی وجوب نماز، حکم شرعی وجوب نماز برای شما امتثالش ضروریه. معناش اینه، دقت کردی؟ الواجب الواقعی یعنی حکم شرعی وجوب نماز، این بر شما واجبه اطاعت بکنید، یعنی باید دارید انجام بدید، یعنی باید دستور خدا رو در مورد اقیم الصلاة اینو به جا بیارید و محققش بکنید. این یه احتمال. در این احتمال علم من به این که نماز واجبه، این جزوی از موضوع وجوب امتثال و اطاعت نیست. برای که شما بگید شرط مثلا تنجز تکلیفه، شاعر مقدس بیاید بگوید که نه آقا جان، عقل اینجا البته بخشید، عقل بیاید بگوید شما حرف خدا رو باید امتثال بکنید، چه بدانید چه ندانید، لکن وقتی که نمیدانید معذورید. خب این معنا نداره، اصلا عقل چنین چیزی نمیگوید. عقل بیاد و هم بگوید که شما تکالیف مولا، وجوب اطاعت مولا نسبت به هر واجبی ثابت ولی منجز نیست. خب احکام عقلی این قید رو بر نمیتابد که عقل بیاید حکمی رو اثبات بکنه برای چیزی که من اصلا رو نمیدونم، چون عقل در اون مراحل صادر کردن حکمش، اگه دوستان خاطرشون باشه من بخوام با حالا روش مرحوم مظفر جلو بیایم، با مسلک ایشون رو بخوایم جلو بیایم، عقل اینجور احکامی که صادر میکنه نگاه میکنه به اینکه حفظ بقاء نوع و دفع اختلال از جامعه چه چیزی رو مطالبه میکنه، با این دید عقل حکم صادر میکنه. عقل چه مصلحتی میبیند در ایجاب اطاعت و امتثال نسبت به تکلیف مجهول؟ مصلحت نداره، اصلا تکلیف مجهول مصلحتی ندارد که ما برای او بیاییم طاعت و امتثال رو الزام بکنیم، ایجاب بکنیم، اصلا چنین چیزی نیست. چه مصلحتی هست وقتی طرف به قول خودتون آخرش میخوای بگی که منجز نیست، و وقتی طرف نمیتواند اصلا اطاعت بکنه، نمیتواند امتثال بکنه، این اطاعت به امتثال مصلحت نداره، به خلاف نسبت به خود احکام شرعیه. در خود احکام شرعیه ما میتوانیم بگوییم که نماز خودش به حد ذاته وجوبی که داره، وجوب شرعی نماز، این شامل عالم و جاهل هر دوتا میشه، چون یک مصلحت ثابتی داره نماز، یک مصلحتی دارد چه برای عالم چه برای جاهل، برای هر دوتاشون سرتاپا نماز مصلحت داره، ولی چون شخص جاهل نمیتونه انجام بده ما میگیم تکلیف برای او منجز نشده. اما خود وجوب اطاعت از حکم شرعی نماز، وجوب اطاعت، وجوب حکم شرعی نماز که امر عقلیه، این برای جاهل مصلحتی نداره که عقل حکم بکنه، اصلا ناشدنیست، نمیتواند این کار رو بکنه عقل. پس از همین جا ما میفهمیم که حکم عقل در مورد وجوب اطاعت موضوعش احکام معلومه است. حالا من از باب دفع ضرر محتمل واجب میشم، دفع ضرر محتمل که پشوانه حکم عقل وجوب اطاعت چی میگه؟ ضرر محتمل در کجاست؟ ضرر محتمل در تکالیف معلومه است. جایی که طرف قطع داره به اینکه ثبوت تکلیفی، اونجا اگر بخواهد به جای امتثال تمرد بکنه احتمال عقاب میده. احتمال عقاب به خاطر تمرد از احکامی که من میدونم نظر مولاست این هست. حتی اینکه اگر من جهل مرکب داشته باشم، واقعا نماز واجب نباشه در لوح محفوظ، اما من با جهل مرکب یقین داشته باشم که نماز واجبه، عقل نگاه میکنه میگه ها تو یقین داری نماز واجبه، پس طبیعیه که احتمال خواهی داد که تمرد از نماز ممکنه عقوبت اخروی داشته باشه، پس باید اطاعت بکنی و نماز بخونی. دفع ضرر محتمل وجوب اطاعت رو اثبات میکنن برای آن چیزی که تو او رو را مصداق امتثال و اطاعت اوامر مولا میدانی، اینو میگه باید انجام بدی، عقل اینطوری حکم میکنه. لذا در موضوع حکم وجوب اطاعت علم جزء موضوعه، طریق به موضوع نیست که شرط برای بعد بگیم شرط تنجیزه، این از باب شرط تنجیز نیست بلکه جزئی از مصلحت توشه. فرق دارد که یک جای علم واسطه است برای علم من به حکم شرعی، یک جای علم واسطه است برای ثبوت حکم شرعی. اصلا مصلحت حکم برای موضوع زمانی است که اینجا علم به حکم، علم به این موضوع من باید داشته باشم. توی مثال خمرم همینطوره، اگر فرض بکنیم علم به خمر جز موضوع باشه، شعار مقدس الخمر المعلوم رو تحریم کرده باشه، قطع موضوعی باشه، معناش چیه؟ معناش طبق مبانی عدلیه که احکام رو تابع مسائل و مفاسد میدانن اینه که حکم حربت شرب خمر برای جایی که شما خمر رو بشناسی، وقتی خمر رو میشناسی اصلا مفاسد میاد، مفاسد شرب، و جایی که شما خمر رو ندانسته بخوای شرب بکنی اصلا مفاسدی در شرب خمر نیست. معناش اینه دیگه. اگر فرض بکنی فرضاً ما بدانیم این حالات فرضیه که مفسده شرب خمر که بخاطر اون شعار تحریم کرده اسکار، معنای این که قطع طریقی است چیه؟ معنای قطع طریقی اینه که آقا شما شرب خمر رو بکنید چه عالمن چه جاهلن مفسده اسکار هست، لکن برای شخص جاهل عقوبت نیست، معذوره، چون نمیدونست. اما بنابر اینکه قطع طریقی باشه، اگر فرض کنیم قطع موضوعی باشه، معناش اینه که اگر شخصی شرب خم کرد و جاهل بود اصلا مفسده اسکار در این شرب خم نیست، چون احکام تابع مصالح و مفاسدن. علم به خمر در ثبوت مفسده اثر داره. اینا فرقهای قطع طریقی و قطع موضوعیه. اینجا هم هاکذا که ترتب وجوب الاطاعت عقلا على معلوم الوجوب للواجب العقلی، این وجوب اطاعت عقلی همینجا میاد جاری میشه. آقا اطاعت عقلا واجبه، خود ما به عنوان کسانی که این حکم باید صادر بکنیم، وجوب اطاعت که تقلید پذیر نیست، اینا هر مکلفی خودش باید بهش برسه، دیگر انسانی باید به این برسه، هر انسان باید اینو بهش برسه، این چیزیه که توش تقلید نیست. بنده و حضرت عالی به عنوان یک انسانی که باید به این حکم برسیم، توی خلوتی بشینیم کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، فکر بکنیم یک خلوتی و کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، آیا وجوب اطاعت عقلی که عقل من میگه باید اطاعت بکن نسبت به احکام شرعی که میدانمه، یه نسبت به احکام شرعی ام از اینکه بدانم یا ندانم. خب جایی که احکام شرعی رو من نمیدانم عقل اصلا اونجا ضرورت نمیبینه، چون معلومه وقتی نمیدانم عقوبت محتمل هم نیست. عقل یقین دارد که شعار مقدس نمی آید جاهل رو عقوبت بکنم. کدوم عقوبت محتمل؟ یا حفظ نوع اگر بخوایم در نظر بگیریم، بقاء نوع در نظر بگیریم، بخوایم جامعه رو از اختلال نجات بدیم، این عواملی که گفتن عقل بخواد اینا حکم میکنن واضحه، این در عوامر معلومه است نه در عوامر واقعی. همین الان در دایره مولا و عبید، موالی و عبید عرفی، در دایره موالی و عبید عرفی اختلال کی پیش میاد؟ اختلال زمانی پیش میاد که عبید احکام معلومه موالی خودشون رو تمرد بکنن، وگرنه جایی که عبید احکام مجهوله موالی خودشون رو تمرد میکنن، مجهول اینه که کلن ندانن، یعنی مجهول نه به معنی که حالا علم اجمالی، نه، جایی که عبید اصلا عوامر مولای خودشون رو نمیدونن. خب طبیعیه اینجا نمیشه عبید گفت باید بیاید امتثال بکنید، اصلا گفتن این که باید بیاید امتثال بکنید بی‌معناست. حکم به وجوب اطاعت به عبید در عوامر مشهولشون بی‌معناست، این کار با آدم میخندن، به ریش عقل میخندن اگر عقل بخواد چون حکمی بکنه. عقل خودش یعنی به خودش میخنده دیگه، چون حالا کسی که تشخیص میده اینجور کارها رو حقه یا باطل درسته غلط خود عقل، اصلا عقل چون حکمی صادر نمیکنه. جامعه اصلا مختل نمیشه به خاطر اینکه عبید بیاین احکام مجهولی موالی خودشون رو تمرد بکنن، اصلا تمردی هم نیست. چه تمردی؟ چه طاعت؟ پس مفهوم طاعت در دل خودش، مفهوم طاعت در دل خودش میگه وجوب طاعت، این رو میطلبد که متعلق طاعت حتما عوامر معلومه باشه، خصوص عوامر معلومه و نه مطلق عوامر. و عوامر مجهوله طاعت پذیر نیستند که عقل بخواهد حکم به وجوب اطاعت اونها بکنه. خب حالا یه توضیح خیلی مفصلی دادیم، خواستیم فقط این اثبات بکنیم که آقا جان خلاصه حرف ما اینه، شما باید دلیل رو خوب بشناسید. اگر دلیلتون نقلیه باید خوب بشنید بشینید موضوع حکمشو مشخص بکنید، اگر دلیلتون عقلیه باید خوب بشینید فکر بکنید موضوع حکمشو مشخص بکنید. هر جایی که دیدید در اون دلیل شما موضوع توش علم هست، علم قیدی از موضوعه، واسطه ثبوت حکم برای موضوعه و بدون اون اصلا برای موضوع حکم ثابت نمیشه. خمر اصلا فرض کنیم بدون اینکه شما علم داشته باشید به اینکه خمر خمره، اصلا خمر اسکار نداره اگر بگیم چنین چیزی. خب اینطوری باشه، خب بله اون وقت میشه قطع طریقی. و بالجمله فالقطع قد یکون طریقا للحکم و قد یکون مأخوذا فی موضوع الحکم.
بعدش واجب الاطاعه میشه زمانی که معلوم باشه درست نمجبور. بعد الان این هیته ای که ما مثلا میگیم طرف یعنی مکلف که میخواد به اونها انجام بده بعدش واجبه که فعل سراغ احکام و احکام رو یاد بگیره، این میره تو هیته شرعیش یا باید طرف قبل از اینکه اصلا وضو به احکام شرعی کنه قبلش باید بشینه با خودش فکر کنه که اصلا بر من واجبه برای اینکه خودم رشد و ارتقا پیدا کنم برم سراغ این احکام؟ این تو کدوم هیته قرار میگیره؟
عرضم که وجوب معرفت احکام اونم باز چند مرحله داره. وجوب احکام چه چیزی میگوید معرفت به احکام واجبه؟ ما یک مرتبه به شکل اجمالی هر کسی که به حال مسلمانه این باید بفهمه که و میفهمه که شعار مقدس یک شریعتی داره، یک سری یک علم فقهی اینجا هست، مفصل حلال و حرام هایی داره. این که مفصل حلال و حرام هایی هست این رو همه ما مسلمان ها میدونیم. خب هر کسی هم که مسلمان میشه اینو، اگر کسی اصلا این رو ندانه خب اصلا این نداره، طبیعی عقل او و عقلش حکم به وجوب معرفت احکام هم نمی کنه. اما بعد از این که فهمید، کسی متوجه شد به این که بعد ما کلی حکم شرعی رو دوش ما هست، ولی خب نمی دونه، یه کسی تازه مسلمونه، فقط همین مقدار که فهمیده شهادتین رو باید بگه، شهادتین رو گفته ولی احکام رو نمیدونه، ولی میدونه این دین کلی حکم شرعی توش هست. وجوب معرفت و فحص برای رسیدن به معرفت حکم شرعی، این باز عقلیه، باز عقلیه و نقلی نیست. مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک سری تفاوت در احکام دوتا قطع می‌فرمایند، یعنی بین قطع طریقی و قطع موضوعی یک سری فرق‌های وجود داره. یکی از این فرق‌ها اینه که در قطع طریقی حجیت برای قطع طریقی چیزی که دست شارع نیست، توضیح دادیم از ذاتیاتشه، امکان جعل نداره، امکان سلب نداره، به شکل کلی شارع مقدس یه جایی وقتی گفت، فرض کنیم یه جایی گفته که خمر حرامه، دیگه من از هر راهی فهمیدم این مایع خمره، خب وقتی خب فهمیدم مایع خمره میشه صغرا، کبرا را هم که میدونم خمر حرامه، دیگه صغرا کبرا جور شد، پشت سرش حکم شرعی دیگه میاد. اگر صغرا جوره کبرا هم جوره، دیگه قیاس اول چیده میشه، عقل بالبداهه حکم میکنه که باید نتیجه گیری بکنید. شما نمیتوانید یه جایی اثبات بکنید که مثلا انسان ناطق است، یه جایی هم اثبات بکنید که مثلا هر ناطقی زاهک میشود، وقت نتیجه نگیرید که انسان زاهک میشود، نمیشه نتیجه نگیره، تمام شد پشت سرش میاد. فرق نداره بین افراد قاطع، شاعر مقدس بیاد بگوید که من که گفتم خمر حرامه، بازم میگم خمر حرامه، اما اگر زید قد پیدا کرد اون کاسه خمره حرامه، امر قد پیدا کرد اون کاسه خمره، نه حرام نیست، معنا نداره. اگر شما قبول داری که خمر حرامه، خب هر که قد پیدا کنه که مایه اون داخل کاسه اون خمره، خب میشه حرام دیگه، هر کی میخواد قطع بکنه، زید باشه یا عم باشه، زن باشه یا مرد باشه، سفید پوست باشه یا سیاه پوست باشه، عالم باشه یا جاهل باشه، آدم وسواسی باشه یا آدم عرض کنم که نرمالی باشه، باهوش باشه یا کمهوش باشه، هر کسی یقین پیدا کرد به این، خب برای اون مایه خمره. خب وقتی یقین داره خمره، معنیش یعنی چی؟ یعنی طرف میگوید من رسیدم به اینی که این مایه خمره، که انده ها میگوید آقا من الان توی این کاسم، من توی این کاسم، همونی که توی کاسم من انگار اونم، من میبینم این خمره، مشاهده میکنم با همه روشم که خمره. خب خمرم که قبول دارید که حرامه، شعار رو گفت حرامه، خب دیگه باید بذاره کنار دیگه، هر کی باشه، عرض برم که شخص قاطع هر طوری که باشه تغییری در ماجرا اتفاق نمیفته. یعنی که داریم میگیم بعدا یک بحثایی داریم، یک نمونه هایی رو میخوایم صحبت بکنیم، بخاطر این الان یار داریم میگه ما بله. یا نسبت به مقتوع به، آقا وقتی قطع حجت، فرق نمی کنه قطع شما در احکام باشه، قطع شما در اصول اعتقادی باشه، در اخلاقیات باشه، هر جای شما یک قطعی رو پیدا کردید، اون قطع باید بهش عمل بکنه. اینکه یک کسی بیاید بگوید که آقا در احکام فرعی در فقه قطع حجت نیست، فقه باید از روایات بگیریم و سلام، حالا یک جایی شخصی قطع پیدا کرد، حالا مقطوع بهش احکام جزئیه باشه، آقا این کاسه خمر است، این کاسه چنین است، اون کاسه بهمان است، این لباس آن لباس، چه در احکام جزئیه باشه چه در احکام کلیه باشه، حکم شرعی، حکم شرعی کلی، حکم شرعی کلی، آقا من یقین دارم، حالا یه کسی میگه آقا من به این یقین رسیدم که استحلال واجبه، خب باید بر انجام بده دیگه. کسی بیاد بگوید نه شما باید وجوب استحلال حتما از روایات برداشت بکنی، چون وجوب استحلال رو قطع بهش از راه مقدمات عقلی بهش قطع پیدا کردیم اصلا حجت نیست. خب نه آقا جون نمیشه حرف زد. و اسباب القطع، سبب های قطع، از چه راهی به قطع رسیدی؟ دیگه فرق نداره دیگه، چون من الان یقین دارم که این کاسه خمره در احکام، یا من یقین دارم که آقا استحلال واجبه، بخشی در موضوعات، در موضوعات من یقین دارم این کاسه خمره، یقین دارم دیگه، یا در احکام یقین دارم استحلال واجبه، خب یقین دارم ترزن. حالا شما چیکار داری؟ من از کجا به یقین رسیدم؟ خواب دیدم مکاشفه شده، نمیدونم تواتر شده، آزمایشگاه دادم کاسا را امتحان کردم، خودم به حضور معصوم رسیدم، جبرائیل اومد خونمون پیخ گوشم گفت. آقا تو چیکار داری؟ سبقت چیه؟ و همه من الان دارم میبینم که خمره، پس تو موضوعات رسیدم دیگه. یا در احکام من دارم میبینم که استحلال واجبه، من دارم لوح محفوظ رو میخونم، یه کسی ادعا میکنه میگه آقا من دسترسی به لوح محفوظ دارم، این عرفای عرفانهای دروغین از این چه چرت پرتا میگن گاهی اوقات. آقا طرف میگه آقا من به لوح محفوظ دسترسی دارم، خب باش، طرف میگه من دارم میبینم لوح محفوظ اینه که آجام مثلا استحلال واجبه، خب برو انجام بده دیگه، دیگه نمیشه گفت قطع تو حجت نیست. محضرات اخباریون ادعا داشتن که ما یه بعضیشون که ما یقین داریم کتب اربعه اخبارشون از معصومین صادر شده، صدور اخبار موجود در کتب اربعه از معصومین برای ما قطعیه. خب باشه دیگه، اگر واقعا کسی یقین داره خب باید بهش عمل بکنه دیگه. شیخ هم یه جایی میگه آقا ما با این اصلا حرف ما اصلا قرار نیست اثبات بکنیم که این حرف حرف غلطیه، چرت بودن این حرف رو لازمی تو برای این اثبات بکنیم، حرف چرتیه، ولی ما اگه میگیم چرته به خاطر اینکه یک طلبه بدبخت بیچاره او هم از این اشتباهات نکنه، از این قطعهای علکی پیدا نکنه، وگرنه اگر کسی دیگه به این مرحله رسید که گفت من قطع دارم اخبار کتب اربعه مقطوع صدوره، خب این بدبخت که باش نمیشه حرف زد، خب باش برو عمل کن بهش چی بگی. و از ما نهی، زمانش هم فرق نمی کنه، صبح، شب، نمیدونم جمعه است، یک شنبه است، چهارشنبه است، پنجشنبه است، اینش مهم نیست، هر موقعی برای شخص قطع پیدا کنه باید بره حکم شرعیش عمل بکنه. کاری رو انجام داده بعد از اینکه کار تمام شد یقین پیدا کرد، خب باز براش حجت دیگه. وقت نماز گذشت، بعد از نماز یقین پیدا کرد که من نماز نخوندم امروز، یادم رفت نمازم رو نخوندم، خب گیریم وقت نماز تمام شد برای، پس این حکم شرعی فهمید دیگه، نخونده دیگه. خب اگر یقین باشه، خب اینها رو کسی بهش برسه شما نمیتونی ازش حجیت رو بگیری، اگر بخوای ازش حجیت رو بگیری طرف از درون تهی میشه، یعنی فرو میزه شخصیت فردی که از قطع و حجیت رو گرفتن، این آدم دیوانه میشه. میگن به هر حال بعضی رو صدام میخواست شکنجه بکنه، یه اتاق گردی درست میکرد میگفت برو گوشه بشین، شکنجهش این بود. حالا این جوکیه، ولی آدمی که از قطع و حجیت رو بگیرن تقریبا یه چنین شکنجهی رو داده تیمی کنن، یا بدتر از این، این طرف دیوانه میشه دیگه، مثل این سوفیستا، از این شکاکا، این شکاکایی میشه که به هر حال طرف میگه که آقا من نمیدونم الان آتش دست من سوزون یا نسوزون. خب میگیم باشه، حالا لطف کن پس با بندازمش توی تنور. کسی که تو تنور رفته و میسوزه و هنوزم میگه من نمیدونم آقا من قصد دارم ولی نمیدونم این حجت یا حجت نیست، خب همونجا باید بره بسوزه دیگه، شما که الحمدلله معلوم نیست داری میسوزی یا نمیسوزی، حالا پس برو تو تنور. نمیشه این حرف رو زد، سلب حجیت از قد نظام زندگی رو به هم میزنه. میگم طرف دیوونه میشه، تو خیابون موقعی که راه میره باید به خودش حرف بزنه، اصلا هیچ راه دیگه نیست، این آدم باید موقع راه رفتن تو خیابون حتما باید به خودش حرف بزنه. خدا رحمتش کنه. ازل مفروض کونه طریقا الی متعلقه، قد طریق و متعلقه شما بین رسیده دیگه، گفتین به نفسهی فیترتب علیه احکام متعلقه، دیگه پشت سرش احکام متعلقش هم میاد. ولا یجوز للشارع ینها عن العمل به، شارع نمیتونه اینو نهی بکنه از عمل به اون، لانه مستلزم للتناقض، این لازمش تناقض، خود این نهی شارع الان معتبره یا معتبر نیست. اگر بگوید که من یقین دارم به این نهی شارع، خب میگیم آقا یقین شما به نهی شارع الان معتبره یا معتبر نیست، طرف چی جواب بده؟ اگر بگوید یقین من به نهی شارع از اتباع یقینم معتبره، پس ما یک یقینی داریم که این یقین معتبر، پس این یقین باید حجتی باشد که خودش از حجت خودش داره نهی میکنه، پس حجیت و لا حجیت باید اینجا برای یقین جمع بشه. من یقین دارم باید حرف خدا رو گوش کنم که خدا مثلا که حرف خدا فلان تکلیف شرعی که میگوید الخمر مثلا حرام، من الان یقین دارم که این مایه خمر، در این حال که یقین دارم خمره، شارع اومده گفته که نه آقا جان شما به یقین خودت عمل نکن، مثلا شما چون بی سوادی یا شما چون مثلا زنی به یقین خودت عمل نکن، یا چون شما مثلا چون ساعت مثلا 11 صبح یقین پیدا کردی که این کاسه خمره، شما به یقین خودت عمل نکن، بس معناش اینه که خمر هم حرام باشه هم حرام نباشه دیگه. بین حرام بودن و حرام نبودن برای یقین اینجا جمع شد و این تناقضه، آخرش خمر حرامه یا خمر حرام نیست؟ اگر خمر حرام هست چرا شما اشاره نه میکنی من از قطع خودم تبعیت نکنم؟ اگر هم خمر حرام نیست که فرض ما اینه که طرف یقین داره به که خمر حرامه، نمیشه. فاذا قطع به کون ما این بولن من ای سبب کان، از هر جایی شما الان فهمیدی که این مایه بوله، فلا یجوز للشارع ان یحکم به عدم نجاست و عدم وجوب اجتنابن، نمیشه که، لان المفروض انه بمجرد القطع یحصل له صغرا و کبرا اعنی قبله هذا بول و کل بول یجب اجتنابن فهذا یجب اجتنابن، که دیگه توضیح دادم. فحکم الشارب انه لا یجب اجتنابن مناقض الله، آقا این آخرش الان پاکه یا نجس معلوم نیست اون وقت، الا اضافه رضا عدم کون النجاسه و وجوب الاجتناب من احکام نفس البول، مگر اینکه فرض بکنیم، مگر اینکه فرض بکنیم که قطع قطع طریقی باشه، باشه موضوعی باشه نه طریقی، در قطع موضوعی بله شارع مقدس میتونه دستکاری بکنه، چون در اینجا قطع جزوی از واسطه ثبوت حکم شرعیه، خب شارع میتونه هر جوری که خواست تصرف بکنه. شارع از همون اولش بیاید بگوید که آقا جان اون خمری نجس است که مردا یقین بکنن بشناسنش، زنها اگر یک خمری رو بشناسن نجس نیست، باش از اول بگه اشکالی نداره، بین قاطع با قاطع فرق بگذاره تو همون ثبوت حکم شرعی، خب اشکال نداره، حکم دست خودشه و میتونه این کار رو بکنه. و بقیه وارد، یا تو زمانش یا تو سببش، یا تو سببش شارع از اول بگوید آقا اون خمری نجس است که تو آزمایشگاه یقین پیدا بکنی خمره، اما اگر از راه تواتر یقین پیدا بکنی خمره نجس نیست، خب باشدیم داخل موضوع نجاست نگفته خم نجسه، گفته خمری که از راه آزمایش یقین بکنن خمره نجسه. اصلا مفسده ماره چیه؟ مفسده مثلا علت ثبوت حکم نجاست، علت ثبوت حکم نجاست توش این خابیده که باید تو آزمایشگاه بهش برسن، اگر با تواتر مثلا با یقین پیدا کردن که این خمره، اصلا مفسده ای که به شارع به خاطر اون اومده این شیء رو تحریم کرده اصلا ندیت حکم به نجاست کرده وجود نداره، الا اضافه رضا عدم و کون نجاست و وجوب الاجتناب من احکام نفس البول، بل من احکام ما علم بولیتو علاوه چن خاص، اگر نه علم بولیتو موضوعه، علم جزء موضوعی است نه طریقی. خب اون وقت شعر میتونه بگه علاوه چن خاص من حیث سبب او شخص او غیر ما. شعر میتونه هر قیدی که خودش خاص بزنه، بگه فلان قاطع آری، فلان قاطع نه، فلان سبب قطع آری، فلان سبب قطع نه و مانند اینها. خب اون وقت یخرج العلم ان کونه طریقا، اینجا دیگه علم طریقی نیست و یکون مأخوذن فی الموضوع، چه موضوعی که مواردی هستی ما یه جاهایی میبینیم یک سری از احکام هست که با برخی از احکام جور نیست. حالا تقریبا شبیه اینه ها، تقریبا شبیه اینه که از یک طرف مثلا یک فرزن حدیث متواتران میگم فرزن میگم ولی بعدها تقریبا یه جاهای شبیه به اینه خواهیم داشت تو همین رسائل. از یک طرف اجماع هست بر این که خمر نجسه، از یک طرف اجماع هست که با لباس خمرآلود اگه کسی نماز خونده نمازش درسته مثلا. خب آقایون فقها مجموع این دوتا ادله رو هم میریزند، یکی از توجیهاتشون اینه که شاید آقا اصلا ما بگوییم خمر نجس نیست، خمر معلوم نجسه، ایشون چون نمیدونسته اصلا لباسش نجس نبوده، پاک بوده، به خاطر همین نمازش درسته. اینی که قطع طریقیست یا موضوعی و بنده عرض کردم که قطع موضوعی رو بخواید بشناسید باید برید سراغ دلیلی که حکم اثبات کرده، تو اون دقت بکنید موضوع رو بشناسید موضوع چیه. گاهی اوقات خود تو یه دونه روایت موضوع نگاه میکنید مثلا گفته خمر، اما شما چند تا روایت که رو هم میذارید کنار هم قرار میدید ناچار میشید بگویید که نه تو اون روایت مثلا تسامح شده، موضوع خمر نبوده، موضوع خمر معلوم بوده. این گاهی اوقات نتیجه جنبنی بین چند تا روایت ده. داریم یه مواردی که این پیش اومده که آقایون چنین توجیهی بکنن. فرض کردیم دیگه مثلا شاعر مقدس ما این یقین دارم که گفته خمر نجسه، از طرفی هم یقین دارم که شرط صحت نماز طهارت لباسه، از طرفی هم یقین دارم که شاعر گفته کسی که جاهلانه با نماز با لباس خمرآلود نماز خونده نمازش درسته. خب این سه تا یقین من دارم، خب میخوام توجیه کنم، باید چطور توجیه کنم؟ ناچارم بگویم که اون روایتی که توش متن روایت این بود که الخم نجسه، تو متن روایت تسامح شده برای متن روایت اینه، اما نه خم نجس نیست، خمر معلوم نجسه. این نتیجه اون چند تا یقینی که با هم دارم اینه که ناچار میشم تو ظاهر روایت تصرف بکنم و بگویم که موضوع نجاست خود خم نیست، خمر معلومه، با اینکه متن روایت ظاهرش این بود که خود خم نجسه. چون این موارد معدودی رو احیانا تو همین رسائل با هم دیگه خواهیم داد. وقت گذشت و سعی میکنم دیگه بماند انشالله. اگر دوستان سوالی هم بود بعدا تو پیام رسان مطرح بفرمایم. عزیزان رو به خدا میسپارم. یا علی، خدا حافظ.